أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد قدس الله سره در اینایی که متنجس است به بلوغ القلب، فرمود تعفیر باید به تراب بوده باشد و غیر تراب کافی نیست، ولیکن فرمود فرقی نیست ما بین تراب و رمل، کما این که تأثیر به تراب تطهیر می کند اینا را، تأثیر به رمل هم تأثیر می کند اینا را. وجهی که ایشان فرمودند وجهش این است که به حسب العرف تراب وقتی که گفته می شود، رمل هم داخل تراب است، خصوصا اون رمل نائم که ریز است، خاک به او اطلاق می کنند. می گویند خاک این زمین رملی است. بما این که تراب را خصوصیتی عرف نمی بیند و اون رمل را مثل رمل خصوصا نائم بوده باشد، این را هم تراب می بیند، رو این حساب است که فرمود فرقی ما بین تراب و رمل نیست، رمل هم تطهیر می کند. وجهش این نیست که چون که تیمم به رمل جایز است، مثل جواز تیمم به تراب بدون جهت در ما نحنفی تأثیر به رمل هم مثل تأثیر به تراب جایز است. اگر این بوده باشد خوب اشکال وارد می شود که در باب تیمم اونی که ولی ما یو تیمم به هست خصوص تراب نیست، مطلق الارض است و طول ارض سعید است دیگر، فتیمم و سعیدن طیبا، اون سعید مطلق و طول ارض است که شامل می شود هم تراب را هم لمر را، بلکه چیزهای دیگری که زنده ماندیم در باب تیمم خواهیم گفت. مراد ایشان این نیست تا اشکال بشود موضوع تأثیر تراب است و موضوع ما یتیمم به ارض است، نه این جهت نیست. جهت این است که رمل خصوصا نائم بوده باشد او را تراب می دانند، عرف اهل العرف به او تراب می گویند. روی این حساب است که به حسب الارتکاز فرقی نیست، و خصوصا هم در بلاد عربیه که اکثر اراضی اونها اراضی رملیه است. این که می گوید اغسله به تراب اول مره، به حسب العرف فهمیده می شود که فرقی بین الامرین نیست. این یک امر. و امر دیگری که در مقام ذکر می کنیم، ولو بعد هم بگوییم مورد دارد، ولیکن همینجا تیش می کنیم، و آن این است کلب اگر در اینایی طعام بخورد، نه این که به اطراف لسانش شیعی را بنوشد که مورد نسه بود، بله آنی که از کلب باقی مانده است، بله ولو این فضل زیادی طعام را هم می گیرد، ولیکن اون طعام اگر نحو جامد بوده باشد، مایع نبوده باشد، اون جایی را که کلب از او خورده است خصوص اون محل نجس می شود، سایر طعام نجس نمی شود فضلا عن الانا. امام علیه السلام در صحیح بقباق اون فضلی را، اون زیادی از کلب را می گوید که کلب به واسطه اون خوردن اینا را هم نجس می کند. و در مواردی که کلب تعامی را بخورد چون تام از قسم الزامد است، خود آن زامد به تمامی نجس نمی شود. همونزایی که کلب دهن زده است همونزا نجس می شود. بدون زد آنزا را می کنند و می اندازند دور، ما بقی یا کرد، پس این اینا اصلا نجس نمی شود. و اگر ان اینا را بلیسد به نحوی که مباشرت با اینا بکند، اون هم لط از جه حکمش را بیان کردی. بعد سید قدس الله نفسه الشریف می فرماید یغسل الانا من ولوغ الخنزیر، اینا از ولوغ خنزیر شسته می شود سبع مرات اون اینایی که خنزیر از او خورده است شسته می شود. و کذالک اینایی که ما تفیه الزروز، زروز اون فعره و اون موش کبیری هست که موش کبیر صحرایی، او در اینا مرده باشد، مایه ای که در اینا بود تو مایه مرده، یا خود اینا مرده است به نحوی که رطوبتش رسیده است، رطوبت مسیح در بین بود، هفت دفعه شسته می شود. اما این که در خنزیر هفت دفعه شسته می شود به این معنا دلالت می کند صحیحه علی ابن جعفر. صحیحه علی ابن جعفر در باب 13 از ابواب نجاسات روایت اولی است. در ذیل روایت اولی که سند هم صحیح است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن الامرکی ابن البوفکی که همون از عزیله است، از علی ابن جعفر راوی روایت از کثیرن، عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، اونجا دارد بر این که و سألته عن خنزیر یشرب من اناین، از اینایی می نوشد، کیفه یسنعبه، چه کار می کنند با اون اینا، قال یغسل سبع مرات، هفت دفعه شسته می شود. این را می دانید که این روایتی که می گوید یغسل سبع مرات این مطلق است، فرقی ندارد که غسل به مال قلیل بشود یا غسل به مال کثیر بشود، فرقی نمی کند. این که ظاهر عبارت سید در عروه این است، این در ماء القلیل هفت مرتبه شسته می شود، نه، این تقیید بلا مورد است. نگویید غسل منصرف است به غسل به ماء القلیل، حیثون که غسل در آن زمان نوعا به ماء قلیل بود، این درست نیست، چون که هیچ انصرافی ندارد. شاهدش همون مثل اون صحیحه محمد ابن مسلم است که این غسل توفی الجاری فمره و این غسل توفی المرکن فمرته، غسل به ماء قلیل هم می شود، در ماء معتصم هم می شود، کر باشد یا جاری باشد، چون که کر در این ودیانی که بر وادی ها که مطر می بارید ما جمع می شد حوصه تشکیل می داد، اونها کر بودند، دیگر فرقی نمی کند، شستن در اونها هم متعارف بود برای مسافرین و اونهایی که در بیابان بودند. این یغسل الانا سبع مرات اطلاق دارد، اختصاص ندارد به جایی که به ماه قلیل فرو بله چیز بشود، شسته بشود یا به ماه کثیر. بعضی ها مناقشه کردند که چه این یغسل سبع مرات باید حمل به استحباب بشود، همون سه دفعه ای که در اینا گذر مطلق و اینا گذر کافی شستن او کافی بوده باشد، این بیشتریش حمل به استحباب می شود. چرا؟ چون که اولا خنزیر از کلب اشد نمی شود، کلب داشت که ما خلق الله خلقا انجس من الکلب، انز سمین الکلب خلقی مخلوقی از انز از کلب نیست، در کلب سه مرتبه شستن کافی است. چه زور می شود در خنزیر هفت مرتبه شستن واجب بشود؟ و دیگری هم این چیز در این صحیحه، ولو ظاهر صحیحه این نیست که جمع در مروی است، چند روایت بود، چند سوال بود، یه جا نقل شده است، جمع در روایت است. ولیکن در این صحیحه اینجور است در اولش که اگر روایت اول است، روایت مستقل است، خب روایت مستقل نیست، جمع مروی است، دیگر بهتر. اونجا دارد که سألتو عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر، به ثوبش خنزیر اصابت می کند، فلم یغسله، نمی شورد، فذکر فأبوی صلاته، در حال صلات متذکر می شود که خنزیر اصابت به ثوب من کرده بود، کیف یصنع به؟ قال ان کان دخل فی صلاته فلیمضی، اگر در صلاتش داخل شده است بگذرد، اعتنا نکند. و این لم یکن دخل فی صلاته فلینزه ما اصاب ما اصاب من ثوبه، اونجایی که خنزیر خورده است اونجا آب بپاشد، نز آب پاشیدن است. الا ان یکون فیه اثر فیغسله، مگر اینکه اونجا اثر خنزیر بوده باشد. سینه مثلا فرض کنی بله چیئی از خنزیر که میگویم چیست او اصابت کرده باشد، اون وقت فیغسله او صوب را میشورد. این اولی که بگذرد اگر چیز شد به آب بپاشد، دخل فی صلاته نباشد، او ظاهرش اونجاییست که این اصابت یابسن بوده است، اثر نگذاشت از اصابت. و اما اون دومی که فین الا ان یکون فیه اثر فیغسله، این معناش این است که اصابت من رطوبت المصریه بود، چون رطوبت خنزیر منتقل به ثوب شده است که باید در این صورت بشورد. خب گفته شده است وقتی که ثوب متنجس به خنزیر شد، شستن طبیعی شستن کافی است، چه زور می شود در اینا هفت مرتبه باشد؟ عرض می کنم بر این که اثر خنزیر وقتی که یه دفعه شستن کافی شد، در اینا چه زور هفت دفعه می شود؟ شروع به ما اثر هم نمی شود، چون که از آب اینا خورده است، اثر هم ندارد، فقط همون زبانش ملاقات با آب کرده است موقع خوردن. این حرفه ها درست نیست. اما الکلب که انجس مخلوقات است، در او تأثیر معتبر است و کافی است در اشد بودن نجاست او لزوم تأثیر. و در خنزیر خواهیم گفت انشاءالله همین روز که تأثیر معتبر نیست. و اما صدر صحیحه او راضی به ثوب است. ثوب با اینا فرق دارد، ثوب را یه دفعه به طبیعی شستن کافی است، ولیکن اینا باید گزر باشد و هر گزری باید سه دفعه شسته بشه و سابقا گذشت. بدون زد در ثوب طبیعی شستن کافی است، ولیکن در اینا هفت دفعه، هیچ با هم تنافی ندارد. و بعضی ها که مرحوم سید هم می‌فرماید، بعضی ها گفتند در خنزیر هم باید اول مرتبه تأثیر بشود، بعد مرات دیگری که هست به آب شسته بشود. چرا؟ از کجا میگید؟ آخه در خنزیر چه نسلی نیست، در کلب بود. گفتند بر این که کلب به خنزیر هم اطلاق میشود. من دیدم از صاحب القاموس نقل شده است، مراجعه بفرمایید، ایشان گفته است که کلب یطلق علا کل بله سبعین، به هر سبع هم اطلاق می شود. خب اگر اطلاق می شود که اطلاق باید یا مجازی باشه، مجازی نمی خواهیم، ما اهل مجاز و اینها نیستیم. ظهور کلب حیث ما یطلق عرفن، ظهورش در اون حیوان معروف است. امام علیه السلام هم در اون صحیحه بکباک فرمود که کلب نجس است، رجس است، نجس است، وسبب ذلك الماء ثم اغسله بالتراب من اول مره ثم بالماء. اون ظهورش، ما ابناء ظهور هستیم، ظهورش در این زمان در اون کلب است و نقل، ولی همون ظهور فعلی در صورتی که خلافش معلوم نشود ظهور در اون زمان هم همین ظهور بود بدون جهت در، و این هم معلوم بود که اون زمان همین متعارف همین بود، کلب بود که تو منازل بود، گرا بود، گرا منازل داشت، اونها کلب داشتن، کلب سید، کلب ماشیه و امثال زالک، این می آمد می خورد ربن اینا از ماه در اینا، او را سوال می کنند. بدون جهت هره مورد سوال شده است در اکثر روایات، این به جهت این است که اینها محل ابتلا بودند، محل ابتلا مردم بود سور هره. رو این اساس ظهور روایت در کلب معروف است که حیوان خاصی است، و اما خنزیر در او دلیلی نداریم. یه جا کلب به معنا خنزیر استعمال شده، خیلی خوب، 10 جا استعمال شده. ظهور چجور؟ از ظهور حرف بزن. ظهورش همون کلب است، ظهور کلب در همون حیوان معروف است، بدون جهت حکم مختص به او می شود. هازا کله نسبت به موت، بلی بینایی که شرب من خنزیر و لوغ خنزیر در او بود، یغسل سبع مرات، بلا فرق ما بین این که ما قلیل بوده باشد یا ما کثیر بوده باشد، ما جاری بوده باشد. و اما اینایی که ما تفیل زروز، او در بله او در موسقه عمار وارد شده بود، همون موسقه عماری که بله موسقه عماری که وارد شده بود در تطهیر مطلق اینا، در زیل او هم داشت که در باب 53 از ابواب نجاسات بود و موسقه بود، سندش را سابقا خواندیم، اونجا داشت که اغسل الاناء الذی الى انگار، اغسل الاناء الذی تصیب فیه الجرزه میتن 7 مرات. اون جرز که موش صحرایی میگویند، موش بزرگی است که مل میمیرد، او را در اینا دیدی مرده است، چه تو مایع در اینا بمیرد، چه همین زور افتاد اونجا، ولیکن مرد توبت المصریه، چون که کل یابسین زکی در او بمیرد باید 7 دفعه شسته بشود. این مختص به مال قلیل است، در مال کثیر نه، این زور نیست. مال کثیر یغسل به طبیعی الغسل، بنابراین که ولی اطلاق تمام است در اینا، در اینا هم یه دفعه شسته می شود که امروز عرض می کنیم اطلاق هست. بله اطلاق یعنی نسبت به موت جرز ها که این را بگیرد، اطلاق اینزوری در روایات هست. بدون جهت اگر در کثیر شسته شد یه دفعه کافی است، و الا اگر به قلیل شسته شد 7 مرتبه باید شسته بشود. چرا؟ چون که این روایت مختص است به غسل به مائل قلیل، در ذیل موسقه عماری که سئل عن الکوز ولی اینا یکون گذرن کیف یغسل و کم مرتن یغسل، امام که فرمود یغسل 3 مرات، یسب فیه الما فیهرج، اون غسل لعناء بالماء القلیل را امام علیه السلام بیان فرمود، و رو این اساس در ذیلش که فرمود و اغسل لعناء الذی اصیب فیه الجرزه میتن 7 مرات، یعنی این 3 دفعه که در اینجا گفتن در مطلق الغزیر، در موتی که در اینایی که مات فیه الجرز، این را 7 دفعه بکن، چون که ظهورش این است، صدر گرین است که زیل اون غسل را بیان می کند، بدون جهت این مختص می شود به مال قلیل، و اما در مال کثیر تمسک می شود به اطلاقات. اون اطلاق را می گوییم انشاءالله در این مسئله ای که بعد هست. بعد می رسد ایشان به مسئله ای که اینایی که تنجس بالخمر، اینایی که متنجس به خمر شده است. سید قدس الله نفسه شریف می فرماید آن اینایی که متنجس به خمر شده است مستحب است او را هفت دفعه شستند. آن اینایی که متنجس به خمر است او را هفت دفعه شستن مستحب است و یکفی فی تطهیری الغسل ثلاثه، که سه دفعه انسان اون اینا را شست اون سه دفعه کافی می شود. اون هم ظاهر عبارتش در ماء القلیل است، سه دفعه در ماء القلیل، چون مطلق الاناء مطلق الغزر را که سه دفعه می شورند، اینایی که متغزر به خمر بوده باشد حکم مطلق الاناء الغزر را دارد، ولیکن فرقش با مطلق الاناء الغزر فرقش عبارت از این است که در اینایی که متنجس به خمر است مستحب است هفت دفعه شستن، اما هفت دفعه شستن مستحب است چون که در آن موثقه عمار که در جلد 17 باب 30 از ابواب اشربه محرمه بود، امام علیه السلام بله در جواب سؤالی که شد فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر قال تغسله ثلاث مرات، سه دفعه بشور او را. بله این روایت که سه دفعه بشور در باب 51 از ابواب نجاسات هم مذکور است، که موثقه اما روایت یکمیست در باب 51 و قال فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر قال تغسله ثلاث مرات، سه دفعه او را بشور. و بله این سه دفعه شستن مال مطلق الاناء است. در زیلش دارد که بله و سئل ایجزیه ان یسب الماء قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات، چون که از خمر وقتی که خشک شد در اینا یه اثری میماند، به جهت ازاله اون اثر توجه کردید امام علیه السلام فرمود که دلچ کند، مجرد آب ریختن نباشد تا اون خاصیت خمری اون اثر خمری از اینا برود. این بلی این روایت دال بر این است که سه دفعه کافی است و بیشتر لزومی ندارد، ولیکن همین عمار یه موثقه دیگری داشت. اون موثقه دیگر هم باز در جلد 17 بود، حدیث دوم بود. اونجا اینجور بود که اما از امام علیه السلام سوال شد الین اینا یشرب فیه نبیس، در او نبیس خورده می شود، قال تغسله سبع مرات و کذالک الکلب، همون موثقه ای که در کلب گذشت. بله سأله عن الاناء یشرب فیه النبیذ قال تغسله ثلاث مرات و کذلک الکلب. مرحوم سید و دیگران گفتند ما بین اینها جمع عرفی هست، این موثقه اولا گفت سه دفعه، این موثقه می شود هفت دفعه. خب هفت دفعه ظهورش در تعین هفت دفعه است، وقتی که اون روایت صریح شد بر اینجا صریح شد که سه دفعه کافی است، جمع ما بین این روایت و ما بین اون روایت حمل به استحباب است، چون چهار دفعه زاید حمل به استحباب می شود. اگر کسی این را قبول کرد خب فه و مطلب همین زور است که گفته می شود، و اما کسی گفت این جمع عرفی حساب نمی شود در باب وضعیات، اینها با هم دیگر تباین دارند. موثقه اولا می گوید متحر غسل ثلاث مرات است، و این روایت دومی میگوید بر این که متحرش سبع غسل سبع مرات است. اینها با هم دیگر تنافی دارند، تعارض دارند. در این وضعیات جمع عرفی نمی شود، مثل احکام تکلیفیه نیست. اگر کسی این را گفت خب میگیم اینها تساقط میکنند. خب خیلی خب رجوع میکنیم به چه چیز؟ به همان موثقه عماری که وارد شده است در مطلق اناء الغزر. در مطلق اناء الغزر توجه کردید اون می شود که یغسله ثلاث مرات، سه دفعه می شود. درست توجه کنید، فقیه باید این نکات را متوجه بشود. ثمره ما بین این دو مطلب چیه؟ چی بگوییم؟ این دو موسقه تعارض می کنند، تساقط می کنند. رجوب موسقه عمار که وارد در مطلق لینا است رجوب او می کنیم یا نه اینها به جمع عرفی دارند؟ جمع عرفیش این است که سه دفعه واجب بیشترش مستحب. اگر گفتیم ما بین اینها جمع عرفی هست، توجه کردید جمع عرفی است و بیشتر از سه دفعه حمل به استحباب می شود، باید فرق نگذاریم ما بین غسل به مال قلیل یا به مال کثیر. چی بگوییم بر این که فرقی نمی کند ما قلیل باشد یا کثیر باشد، سه دفعه شستن لازم است، چهار دفعه هم مستحب است. و اما اگر گفتیم اینها تساقط می کنند، وقتی که تساقط کردند رجوب عام کردیم، عام فوق که مطلق لینا قذر بود، او در ماء قلیل است، باید ملتزم بشویم که ظرف الخمر را در بماء قلیل سه دفعه شستن لازم است. و اما در ماء کثیر و جاری مطلق الغسل کافی است، مطلق شستن کافی است. ام مطلق سه چیز است، توجه کردید؟ ام مطلق الغسل کافی است. ام مطلق کدام است؟ یه مطلقی هست که در خود خمر وارد است، اینا آل خمر، که این موسقه عمار که گفتیم روایت اولی صدرش این زور است. درست توجه کنید، محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن احمد، انا احمد ابن الحسن، انا عمر ابن سعید، ام مصدق ابن صدقه، انا عمار ابن موسی الصاباتی، انا ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن الدن یکون فیه الخمر. دن همون ظرفی است که در او مثلا مثل مثلا بستوی ظرفی است که بله در او خمر گذاشته می شود. دن مثل اون بستوست، ظرف است. هل یصلح ان یکون فیه خل، صحیح است که صالح است، یعنی جایز است که به او سرکه بذاریم. یا فرض کنید ای اصلح ان یکون فیه خل او ماء کامخ، یا آب بذاریم، ماء کامخ هم یک اسم از آب است، او زیتون یا زیتون بذاریم. ماء کامخ یک اسم از مضاف است. نه قال اذا غسل فلا بأس، وقتی که شسته شد بأسی نداره. نه فرمود اذا غسل سبع مرات یا ثلاث مرات مطلق الغسل است. از این مطلق، توجه کردید، از این مطلقی که از فرض بفرمایید غسل به ماء قلیل خارج شده است، چون که اگر اینایی که متقذر بشود و حی قذری به ماء قلیل سه دفعه شسته می شود. و اما در ماء کثیر تحت اطلاق می ماند. باز یه مطلق دیگری هم هست، اون مطلق هم بله در جلد 16 در باب 54 از ابواب اطعمه محرمه است، صحیحه زراره است. در صحیحه زراره امام علیه السلام، امام صادق فرمود، روایت حدیث دومی است در جلد 16 باب 54 حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود محمد ابن علی ابن حسین بی اسنادی الى زراره، سند صدوق هم به زراره صحیح است، ان صادق علیه السلام انه قال فی آنیت المجوس از ترتم الیها فاغسلوها بالماء، اگر مستر شدید که استعمال کنید او را به آب بشورید. فاغسلوها مطلق است، نفرمود فاغسلوها اون آنیه مجوس بلی نجس بشود به خمر یا خیر خمر، مطلق است. بدون جهت اگر گفتیم ما بین این دو موسقه چی یکی سبع مرات است، یکی هم فرض بفرمایید ثلاث مرات است، جمع عرفی است، لازمه این است که فقیه فتوا بدهد که اینایی که متنجس به خمر است باید سه دفعه شسته بشود بلا فرق ما بین الغسل بالماء القلیل و الماء الکثیر. و اگر گفتیم این متعارضه این است، غایت الامر رجوع به موسقه عمار می شود که سه دفعه در ماء القلیل می شود، رجوع به او هم محل اشکال است. چرا؟ چون که خود این روایتی که دارد بر اینکه بله خود این روایت کسی این زور اشکال بکنه تا بگوید خود این روایت سألتو عن الدن یکون فی الخمر ایسله ان یکون فی خل نوماون قال ازا غرسل فلا بسه. چرا به این رجوع نمی کنید؟ چرا رجوع به موسقه امار کردی که در مطلق ناگذیر است؟ چرا بعد از معارضه به خود این رجوع نکردید؟ سرش این است که این ازا غسله خودش مورد معارضه است. روایتی که میگوید ظرف الخمر به طبیعی الغسل پاک می شود، روایت دیگر میگوید به سه دفعه پاک می شود، روایت دیگر میگوید به هفت مرتبه پاک می شود، خود اینها متعارضین هستند. وقتی که خود اینها متعارضین شدن همهشون تساقط می کنند، چون که هر سه این است که فرقی نیست، ما قلیل باشد یا کسی فرق ندارد دیگر. این سه تا معارضه می کنند، این سه تا که معارضه کردند تساقط می کنند. باید رجوع کنیم به موثقه عمار، که موثقه عمار هم غسل به ماء قلیل را در مطلق این ماء قذر می گوید. مطلق این ماء قذر که یکی هم این ماییست که متنجسه به خمر است، سه دفعه باید شسته بشود. می ماند این ماء متنجسه به خمری که او را به ماء کثیر می شوریم، به ماء معتصم می شوریم، داخل موثقه چی نیست و به او در او تمسک می شود به صحیحه زراره. صحیحه زراره که وارد است در این آل مجزوز که اگر از طررت ملیها فقسلوها بالما، فرقی نیست قلیل و کثیر. این زور دیگر اون کثیرش مخصص ندارد، رجوع به او می کنیم. در قلیلش اگر به خمر نجس شد دلیل داریم که سه دفعه شسته می شود، یا به شیء دیگر هم نجس شد سه دفعه شسته می شود. عن الانا کیفه یغسل، مطلق نجاسات بود. و اما غسل به ماء کثیر دیگر مقید ندارد، تمسک به او می کنیم به اطلاقش و می گوییم غسل به مطلق الغسل کافی می شود. دیدید فرق معامله چی می شود؟ فرق معامله این است که متعارضین بشوند حکم مختص می شود سه دفعه شستن به ماه قلیل، و اما معارضه نشود جمع عرفی بشود. توجه کردید اون وقت نه، سه دفعه شستن لازم می شود فی القلیل و الکثیر. از اینجا تحافظ در کلام صاحب الورا پیدا می کنید. صاحب الوجه جمع عرفی کرده است، بدون جهت میگوید و یستحب به صحبه، ستاش لازم بقیهش مستحب، جمع عرفی کرده است. جمع عرفی کرده است معزاله که میگوید که سه دفعه شستن هم در ماه قلیل است، در ماه کثیر نه، سه دفعه شستن لازم نیست. توجه کردید اینها جمع بین المتعافتین است، نمیشودیم. اگر گفتید جمع عرفی باید بگید مطلق الغسل به مال قلیل و به مال کثیر. جمع عرفی نشد بله باید تفصیل داد، به ماه قلیل سه دفعه و در ماه معتصم کر مطلق فرض بفرمایید غسل کافی می شود. این هم راجع به این مسئله. بعد ایشان مسئله دیگری را در ما نحن فیه چه می فرمایند، و اون مسئله دیگر این است، می فرماید التراب الذي يعفر به، اون ترابی که به او اینا تعفیر می شود، یجب ان یکون طاهرن قبل الاستعمال، قبل الاستعمال باید پاک بوده باشد. چرا این تراب باید پاک بشود؟ گفتند همین زور است، مناسبت ارتکاز همین است، چون که مرتکز است که فاقد شی معطی شی نمی شود. تراب اگر خودش نجس شد نمی تواند اینا را پاک بکند. این همون حرفی است که سابقا گفتیم که این ارتکاز که شی باید پاک بشود تا متنجس را پاک بکند، این ارتکاز در آب است و در غیر الاب اینجور ارتکاز ثابت نیست. انشاءالله این را در باب تطهیر الارض هم اونجا مفصل بیان خواهیم کرد. که انسان مثلا ته چفشش یا ته پاش نجس است. فرض بفرمایید که این را در زمینی می رود که زمین نجس است ولیکن خشکه ها تر باشد، چون که خود رز اون زمین تر رز را خودش نجس می کند اگر پاک بود. زمین خشک است، خشک است ولیکن نجس است، نجس بود خشک شده است همین زور. این نجس نیست ها، متنجس است و خشک است. اونجا خواهیم گفت که مشی در اونجا هم دلیل نداریم که اطلاق مقتضا اطلاقات این است که پاک می کند باطن رز را و فاکزا باطن اون چیزی که از خف را پاک می کند. این ارتکاز اینجور نیست. بدون زد الان هم به عرف بگویی که بابا ته کفشت نجس بوده باشد، توجه کردید، این را بروی راه بروی در زمینی که اون زمین خوش است ولو زمین متنجس بوده است، فرض کنید سابقا پاک می شود، این تنافی نمی بیند. بدون جد این ارتکاز فقط در ما است و در غیر ما اینجور ارتکازی ما نداری. پس چرا این آبی ترابی که با او تأثیر می شود باید پاک بوده باشد؟ عرض می کنم در این تأثیر سه مسلک است. دو تاش را سابقا گفته بودیم. تأثیر معناش این است که تراب خشکی را می ریزند به اناء خشک، اینا را با اون تراب خشک مسح می کنند. اغسله به تراب اول مره معناش اینه. خاک را می ریزند به اینایی که رطوبت مصریه نیست و دو رطوبت داشته باشد. بعد از ریختن ها ترابی که ریختند دیگر رطوبت مصریه نیست، با اون تراب مسح می کنند اینا را، داخل اینا را. این یکی بود. دومی این بود که با اون اینا خاک میریزن، آب میریزن، آب را با خاک قاطی میکنن که جل میشود. لازم نیست جل شال ها که به نحوی که عنوان غسل صدق کنند. اینا را با اون داخلش را با او میشورند. اینم بله مسلک دومی بود. صابر و گفت هر دوتا مجزیست. ما گفتیم نه، همون ظاهر اغسل و تسانیست، طریق سانیست. بعضی های طریق دیگری هم گفتند برای تأثیر. اون این است، اول بله خاک و آب را می ریزند تو اینانا که جل می شود، اون وقت او را فرض کنید می مالند به داخل لینا، او را خالی می کنند، بعد اونی که اون اثری که از جل می ماند اون اثر را به آب می شورند. این شستن مقوم غسل به تراب است. اون سم غسل بالماء مرتين که سه دفعه باید شست، اول مره به تراب، مرتين بالماء، اون مرتين بالماء غیر از این شستن این آب است، علاوه بر این است، چون که این غسل بالماء مقوم عنوان غسل به تراب است. غسل به تراب اون وقتی صدق می کند که اینجور شسته بشود، مثل غسل به صابون. انسان اول رفت دستهاش را با صابون شست، همینجور دستهاش با صابونه آمد، صابون را نشسته. میگم بابا دستهات را نشستی، میگه با صابون شستن، میگم بابا صابون هم اونجا مانده. این ظهور عرفی غسل به تراب مثل غسل به صابون است که باید اون تراب هم توجه کردید شسته بشود. اینجور فرمودند این سه وجه می شود. وجه اول مسح به تراب، وجه دوم غسل به اون چیزی که است آب جلالود، آبی که جل دارد، جل هست، توجه کردید. و چه سوم این است که بعد از شستن با آب با انجل این را هم بشوری، باید با آب طاهری بشوری. اگر کسی وجه اول را گفت، گفت معنای غسل به تراب مسح به تراب است، تمسک به اطلاق می کنیم، امام فرمود اغسله به تراب اول مره، یعنی امسح به تراب اول مره، تراب پاک باشد یا نجس باشد. و هیچ ارتکازی هم گفتیم که نیست که تراب نجس پاک نمی کند، خصوصا که این فعلا پاک نمی کند، این معد می شود برای پاک کردن. خب این هیچ این مقیدی نداریم تمسک به اطلاق میکنیم. اگر این مسلک بله اخیری را گفتیم که با جل میشورد بعد اون آب را باید بشورد که این مقوم است، با آب طاهر باید او را ازاله کند، این را گفتیم، این هم وجه ندارد که یغسلو به تراب اول مرد تغییر کنیم که تراب طاهر باشد. نه، تراب نجس بوده باشد، این آب را که میریزیم، آب طاهر را که بعد میریزیم که غسل به تراب را تحقیق میکند، اون آب پاک باشد کافیست. یغسلو به تراب مطلق تراب است. بله، اونی که ما اخترنا را اگر کسی اختیار کرد آب را با خاک قاطی می کنند و ظرف را با او می شورند، ازاله اثر او به آب لازم نیست، ولو ازاله اثر او به واسطه مسیب پارچه بشود. توجه کردید، اون اثرش را به پارچه ازاله کرد، چمان که صابون را اگر از دستش به پارچه ازاله کند، میگه دستام را با صابون شستم، صدق می کند. اون غسل به ما مقوم نیست، این را اگر اختیار کردیم، مثل غسل به نفت است که اغسل یده که به نفت اولا اگر میگفت چه زور بود، نه معناش نیست که نفت را هم با آب شستن مقوم باشد، نه مقوم نیست. بعد هم میگه نفت را با آب بشور، اون شستن دیگریست. اگر این مسلک را گفتیم که ما اختیار کردیم باید تراب پاک باشد، چرا؟ چون که گفتیم ظاهر ادله این است غسل به ما که می شود و ما باید قطع نظر از وصول به ام تنجس پاک بشود، معناش این بود دیگر. در ما اینجور گفتیم، هم موثق عمار دلالت شد، هم روایتی که در سبلینا و غسلنا وارد بود که آب باید قطع نظر از ام تنجسی که به او می رسد باید پاک بشود. اگر در ما نحنفی تراب نجس بشود، آب قبل از رسیدن به تمام داخل لینا به تراب نجس می شود. در اسنال استعمال به غیر المغسول متنجس می شود. چون که به غیر المغسول متنجس می شود، این آب متحر نیست. بدون جهت کسی مسلک ما را ملتزم شد، باید این را شرط بکنند، و اما اگر یکی از اون دوتا را اختیار کرد، وجهی برای اشتراط طهارت اضطراب نیست. الحمدلله.